أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر عام به دنبالش جمله ای بیاید که اون جمله مشتمل باشه بر ضمیری که رجوع میکنه به عام، ولی ما فهمیدیم مراد از اون ضمیر بعض افراد عام هست، آیا این منشأ میشه که اصالت العموم در جمله عام ثابت بشه یا نه؟ که مثال زدن به آیه شریفه والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، که جمله دوم قطعاً مخصوص هست به مطلقات رجعیه. آیا جمله اول که والمطلقات یتربصن و انفسهن ثلاثه قروء اصالت العمومش ساقط میشه نسبت به مطلقات غیر رجعیه، مثل مطلقه به طلاق خلع یا مبارات یا طلاق سوم؟ همونطور که عموم و المطلقات قطعا تخصیص خورده به مطلقه غیر مدخولون بها یا مطلقه یائسه، میخواییم ببینیم آیا نسبت به مطلقه به طلاق خلع و یا طلاق سوم اصالت العمومش ساقط میشه چون جمله دوم شامل اینها نمیشه، یا اصالت العمومش ساقط نمیشه. مرحوم آی بروجردی در اینجا مطلبی دارند شبیه مطلب آی خویی، که بحث اصالت و عدم الاستخدام اصلا اینجا مطرح نیست. استخدام خلاف وضع ضمیر هست، ضمیر وضع شده برای اشاره. این که ما بیاییم استخدام در ضمیر بکنیم، این خلاف وضع معنای جدیدی است، که انصافا این فرمایش فرمایش متینیه. ما نمیخوایم بگیم که غلط هست استخدام به عنوان صنعت معانی بیان، غلط نیست. اقر الله عین الامیر و کفاه شرها و اجرا له عذبها و اکثر لدیه تبرها. این یک نوع معما گونه صحبت کردن هست، که اقر الله عین الامیر، این عین به معنای چشم هست، کفاه و شرها ضمیر بر میگرده به عین، ولی استخدام درش هست، چون ضمیر که به عین بر میگرده معنای عین میشه چشم زخم. اجرا له عذبها ضمیر بر میگرده به عین، ولی به معنای چشمه. اکثر لدیه تبرها قطعه های شمش طلا، ضمیر برمیگرده به عین ولی به معنی طلا. این قطعا استعمال غیر عرفی است، مخصوصا در این مثال عین اضافه شده به امیر، مزیق شده عین به مضافون الیش که امیر است. ولی وقتی میگید اجرا له ازبها کفاه و شرها، این دیگه عین الامیر نیست، عین است به معنای چشم زخم یا به معنای چشمه یا به معنای طلا. به هر حال استخدام در محاورات عرفیه اصلا محتمل نیست، ولذا مرحومای بروجردی فرمودن که بحث اصالت و عدم الاستخدام رو مطرح نکنید. یک اشکالی هم کردند، این عجیبه، فرمودن اصالت العموم وقتی جاری شد در المطلقات این اصل سببی است، منشأ شک را در استخدام ضمیر برمی‌داره. ما چرا شک داریم در استخدام ضمیر؟ بنابر این که استخدام ضمیر محتمل باشد، چون میگوییم شاید المطلقات از اول استعمال شده در بعض المطلقات و دیگر در اون ضمیر بعولتهنّ استخدامی رخ نداده است، ضمیر برمیگردد به بعض المطلقات که مطلقات رجعی هستند. اگر از المطلقات عموم اراده شده باشه، اون وقت است که استخدام رخ داده در ضمیر در بعولتهنّ حق بردهنّ. پس منشأ شک در این که آیا در ضمیر بعولتهنّ استخدام رخ داده است یا نه، بنابر احتمال عرفی استخدام، منشأ شک که در آن شک که در اراده عموم هست از المطلقات. اگر اراده عموم شده در المطلقات، لا محاله استخدام رخ داده در ضمیر در بعولتهنّ طبق نظر مشهور. و الا اگر مراد از المطلقات بعض المطلقات باشه، المطلقات الرجعیه باشه، استخدامی در ضمیر بعولتهنّ رخ نداده است. اصالت العموم به عنوان اصل سببی جاری می شود و مقدم می شود بر اصالت و عدم الاستخدام که اصل مسببی است. این مطلب رو ما تا حالا نشیده بودیم، باور نمی کردیم کسی مطرح کنه، یک بزرگی مثل آقای بروجردی مطرح کنه که در امارات هم ما بحث شک سببی و مسببی رو جاری کنیم. اصالت العموم اگر به عنوان اصل سببی باشد، مقدم بشود بر اصالت العموم در خطاب دیگر یا اصل لفظی در خطاب دیگر که شک در آن مسببی است. اینو ما تا حالا نشنیده بودیم. این فقط در اصول عملیه مطرح میشه که برای رفع تحیر در مقام وظیفه فعلیه است که اصالت و طهاره در آب که لباس نجس رو با او میشوریم بر استصحاب نجاست این لباس مقدمه، چون منشأ شک در نجاست این لباس که با این آب شسته شده شک در طهارت این آبه. استصحاب میگه یا قاعده طهارت میگه این آب پاکه، یا استصحاب میگه این مایع هنوز مطلقه، آب مطلقه. این میشه اصل سببی. مقدم میشه بر استصحاب نجاست صبح. ببینید طبق مبنای آی زنجانی که اصالت العموم هم به عنوان اصل عملی عقلایی مطرح هست و چه بسا مثبتاتش حجت نیست، که خود آی بروجردی هم در برخی از موارد فرمودن که مثبتات اصالت العموم عند العقلا معلوم نیست حجت باشه، ولیکن شک در همین مطلب هم کافی است. احتمال این را هم بدهیم که نکته حجیت اصالت العموم کاشفیت باشه، نه صرف رفع تحیر در مقام عمل، همین کافی است که ما دیگه احراز نکنیم جریان اصالت العموم را در سبب. احتمال این رو که میدیم نکته حجیت عمومات کاشفیت باشه، نه صرف رفع تحیر در مقام عمل. ولذا یک عمومی اگر بگه که این آب پاکه، یک عمومی هم بگه این لباس که با این آب شستید نجسه، که اینها با هم تنافی پیدا میکنن، چون پاک بودن اون آب لازمش پاک شدن این لباسه. عمومی که میگه این لباس نجسه لازمش پاک نبودن اون آبه. عمومی که یک عموم لفظی که میگوی این آب پاک است، حتی بعد از ملاقات با نجس آب، عموم دلیل داریم که نجس نمی شود مگر تغییر پیدا کند اوصافش به اوصاف نجس. شامل این آب قلیل هم می شود. اصالت العموم که میگه این آب پاکه، اگر با اصالت العموم در این لباس که میگه این لباس هنوز نجسه حتی بعد از شستن با این آب و هم تعارض بکنن، ما از کجا احراز کنیم سیره عقلا مقدم میکند اصالت العموم در آب را که میگه این آب پاکه بر اصالت العموم در اون دلیلی که میگه این لباس هنوزم نجسه؟ جمع عرفی به این است که خطاب اخص باشد از خطاب دیگر.
همیشه اینجور نیست، در بعضی از عامین منوجها هم عرف ممکنه جمع بکنه.
در برخی از عامین منوجها عرف ممکنه جمع بکنه، اما نه به نکته اینکه یکی سبب است دیگری مسبب. این رو ما در عرف نمیبینیم. و هر حال آقا اون حکومتی که میگن یعنی استصحاب طهارت آب عرفاً موجب، یعنی طبق اعتبار دلیل استصحاب موجب میشه شما علم پیدا کنید به حصول طهارت صبح، علمن اعتباری یا اینجور میگن. و میگن موضوع استصحاب نجاست صبح که شک در بقای نجاست از بین میره بالحکومه. خب این در برای اینکه میگن استصحاب نجاست این صبح موجب نمیشه بگن شما علم دارید به نجاست آب، چون مثبتات استصحاب که حجت نیست. استصحاب نجاست صبح نمیگه انت عالمون به نجاست الماء، ولی استصحاب طهارت آب اثر شرعیش طهارت صبح، میگه انت عالمون به طهارت صبح، اینو میگن در تقریب حکومت. دقت کنید این که در اینجا نمیاد، این بیان که در اینجا نمیاد. بگذاریم، کلام در مطالبی بود که در رابطه با این بحث اصالت العموم در و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء مطرح بود. ما عرضمون این بود، این که مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای بروجردی فرمودن که ما اصلا محل بحثمون در فقه جاییست که فهمیدیم مراد جدی از جمله ثانی مزیقه، نه اینکه استخدام در ضمیر رخ داده است. نه خیر، از خارج فهمیدیم که و با اولتهن حق و برد نفی ذلک، مراد جدیش شامل مطلقات بائن نمی شود. خب این لطمه‌ای به ظهور خطاب نمی زند، وجهی ندارد که اصالت العموم در المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء جاری نشود. کشف از ضیق مراد جدی در جمله ثانیه می کنیم، این ربطی به اختلال ظهور خطاب ندارد. که این بیان اگر درستم باشه در جاییست که مقید منفصل کشف بکنه از ضیق مراد جدی در جمله دوم که مشتمل بر ضمیره، اما اگر مقید متصل باشه احترم العلماء و نزف امامتهم، این مقید متصل هست که لبی یا لفظی هست که و نزف امامتهم موردش عالم معمم هست، اینجا دیگه نمیشه بگیم که ما به اصالت العموم در احترام العلماء تمسک میکنیم نسبت به عالم غیر معمم. برای اینکه ظهور وحدت مراد از ضمیر و مرجع آن به لحاظ مجموع خطاب، این ظهوری است که عرف او را مد نظر میگیره. ولذا اگر ما بگیم جمله اولا مراد ازش عموم علما هست حتی غیر معمم، این خلاف این ظهور وحدت مراد هست بین ضمیر و مرجع آن. بحث استخدام ضمیر نیست، بحث این است که مراد از جمله ثانیه به هر حال و نزف امامتهم مراد از او عالم معمم هست، ولو با این تقیید که و نزف امامتهم انکان و معممین. و ما اگر بگیم احترام العلماء عام است از علماء معمم و غیر معمم، خلاف این ظهور وحدت مراد از ضمیر و مرجع آن هست. ولذا این که آی خویی در فقه در صحیح شام فرمود ان نوى الصوم قبل الزوال احتسب له من يومه و ان نواه بعد الزوال احتسب من له من الوقت الذي نوى، جمله دوم مختص است به صوم مندوب. جمله اول چرا مختص باشد، شامل صوم قضا هم می شود، می گوییم بر فرض مبنای شما درست باشد در این بحث اصولی در مقید منفصل نمیاد. خب این عرفاً احتسب له من الوقت الذي نوى انصراف داره از صوم قضا، در صوم قضا ظاهر وحدت ادا و قضا این است که ما تمام صومی را که ازمون فوت شده استیفا کنیم با قضا، نه اینکه احتسب له من الوقت الذي نوى. این مقید متصل هست، بلکه اگر مقید منفصل هم باشد ما عرض کردیم یک ظهور سیاقی هست که مراد جدی از ضمیر و مرجع آن یکیست. انصافا این ظهور سیاقی رو نمیشه ازش رفعیت کرد. احترم العلماء و قلدهم. مقید منفصل میگوید لا یجوز التقلید الا من العالم الفقیه. واقعا عرف به قولای زنجانی متحیر میمونه، میگه شاید اون احترم العلماء هم مورد نظر همون علماء فقیه هستن. این که ما بگیم مراد جدی از خطاب دوم مزیق است، ظهور استعمالی و کلن ظهور خطاب که مختل نمی شود، این با این نکته که ظهور سیاقی در ضمیر و مرجعان این است که مراد جدی از آن یکیست نه دوتا، این سازگاری ندارد. در بحوث مطالبی رو مطرح کردن که ما خلاصش رو عرض کنیم و این بحث رو تمام کنیم. ایشون فرمودن که دو فرض داریم در بقا. یک فرض اینه که ما احراز کنیم. جمله دوم مراد استعمالی ازش مزیقه. قلد احترم العلماء و قلدهم. یقین داریم و قلدهم یعنی قلد الفقها، مراد استعمالی مزیق. اما احترم العلماء نمیدونیم او مراد ازش علماء فقیه هست یا مطلق علماء. خب من قبل از این که فرمایش ایشون رو دنبال کنم، دیگه با عرائضی که ما کردیم عرض کردیم احتمال استخدام که احترم العلماء مطلق باشد نسبت به علماء غیر فقیه، ولی وقلد هم مراد استعمالیش باشه وقلد الفقها ها امن هم، این احتمال عرض کردیم عرفی نیست. ولذا این بحث اصلا موضوع ندارد. اگر مراد استعمالی از قلدهم این باشد قلد الفقها ها امن هم، نه قلدهم ازا کانو فقها ها، اونی که ما احتمال میدیم اینی که باشه وقلت هم ازا کانو فقها. ولی اگر مراد استعمالی مزیق است به این معنی که وقلت هم یعنی وقلت الفقها امن هم، این رو مطرح میکنی، ما میگیم این لازمش اینه که احترم العلماء باشه علماء فقیه، و الا این خلاف محاوره عرفی است که احترم العلماء اعم باشه ولی قلد هم بشه قلد الفقها ها امن هم. نباید بگه قلد الفقها ها امن هم، این خلاف وضع ضمیره. بله میتونه بگه و قلد هم از آکانو فقها ها، ولی این داخل میشه در زیغ مراد جدی به نظر این آقایون. زیغ مراد استعمالی به این نیست که بگه و قلد هم از آکانو فقها ها، باید بگه و قلد هم اصلا ضمیر به فقها ها برمیگردد. ما گفتیم اگر اینجوریه پس کش میکنیم احترم العلماء یعنی احترم الفقها ها
بدون اجمال.
حالا چون ما احتمال این رو میدیم که وقلد هم ازا کانو فقها ها، از اون حیث ما ادعای اجمال میکنیم. ولی اگر شما میگید احتمال نمیدیم وقلد هم ازا کانو فقها ها باشه، و قلد هم همینه، منتها محتمل است که ضمیر برگرده به فقها ها، میگیم پس اگر اینجوریه احترم العلماء هم باید مراد ازش فقها ها باشن. استخدام خلاف محاوره عرفی است. ولی باز تکرار میکنم ما اجمال قائلیم، چون میگیم شاید بگه احترم العلماء مطلق باشه و قلد هم ازا کانو فقها ها در تقدیر باشه، این رو احتمال میدیم. و چون این رو احتمال میدیم، از یک طرف مقتضی برای اراده عموم در احترام العلماء هست، از یک طرف این که ما بگیم احترام العلماء عام است و قلدهم اذا کانوا فقها، مراد جدیش میشه مزیق و این خلاف ظهور وحدت مراد از ضمیر و مرجعان است، ما دچار اجمال میشیم. برای اینکه روشن بشه این ادعای اجمال که ما میکنیم، حالا شما اگر فرض کنید که عبارت اینجور بود قلد العلماء واحترمهم، از خارج فهمیدید قلد العلماء مقید است به فقها، بعید میدونم احدی بگه ما در احترمهم اصالت العموم جاری میکنیم، چون مراد استعمالی از احترام العلماء که مطلق علماء است، ولو از خارج ما تقیید آن را فهمیدیم به احترام العلماء اذا کانوا فقها. دیگه انصاف اینه که این ادعا کاملا اینجا واضح البطلانه که کسی بگه قلد العلماء، فهمیدی مراد فقها اند، مراد جدی فهمیدی فقها هستند، بعد یکی بیاد بگه وحترم هم که ظهورش در اینه که ضمیر بند میگه به علما نه به فقها. مثال تو
نجات
قلد العلماء، دی قلد کل عالمن، قلد ای عالمن وحترم ها. وقتی از خارج فهمیدی که عالم مقلد شما باید فقیه باشد، احدی تردید میکنه بگه شاید وحترم ها، چون ظهور عالم که مطلق عالم است نه عالم فقیه، ضمیر برمیگرده به مطلق عالم، پس اصالت العموم در وحترم ها جاری میشه. کسی اینو میگه در حالی که بیان این آقایون اقتضا میکنه اینجا اصالت العموم در وحترم ها جاری کنن، بگن از خارج فهمیدیم قلد کل عالمن مراد عالم فقیه، چرا ربطی به ظهور استعمالی داره؟ اینها نشون میده که اون وحدت مراد از ضمیر و مرجع ضمیر هست که مانع میشه از این که ما بیاییم در یک جمله عموم رو قبول کنیم، در یک جمله عموم رو قبول نکنیم. خب در بحوث گفتن که ما معتقدیم اگر در این فرض اول که احترم العلماء و قلدهم، از خارج بدانیم که مراد استعمالی از قلدهم مزیق است، اینجا ما معتقدیم اصالت العموم در احترم العلماء یک طرف، اصالت و عدم الاستخدام در قلدهم یک طرف، با هم تعارض می کنن. این که در کفای گفتن اصالت و عدم الاستخدام جاری نیست، چون علم به مراد داریم، می دونیم و قلدهم از خارج فهمیدیم مختص است به فقها نه مطلق علما، و لذا اصالت و عدم الاستخدام جاری نمیشه. در بحث گفتن نخیر، این حرف درستی نیست. چرا؟ ایشون فرمودن که اگر ظهور و قلدهم در عدم استخدام رو شما میپذیرید، که میپذیرید، معنا ندارد که این ظهور نزد عقلا حجت نباشد، مگر عقلا تحکم میکنن؟ عقلا که تحکمی ندارن، عقلا یعنی ارتکاز من و شما. حجیت ظهور از ظهور منفک نمیشه، معنا نداره عقلا بگن نه من دلم نمیخواد این ظهور در اینجا را حجت بدانم، این که نمیشه که، اگر ظهور است باید حجت باشه. بعد در بوز گفتن ممکنه به ما اشکال کنید، بگید پس شما حرف سید مرتضی را قبول داری؟ میگیم حرف سید مرتضی چی هست؟ میگن سید مرتضی میگفت رأیت اسدن، اگر بدانم استعمال شده است در رجل شجاع، ولی نمیدونم استعمال حقیقی است یا مجازی. اصالت الحقیقه جاری میکنیم. میگیم ظهور استعمال در این است که استعمال حقیقی است. پس استعمال اسد در رجل شجاع استعمال حقیقی است. فثبت وضع الاسد للرجل شجاع. هرچی اونجا صاحب کفایه گفت آقا من علم به مراد دارم، میدونم رأی تو اسدن مراد ازش رجل شجاعه، اغلا اینجا اصالت الحقیقه جاری نمی کنن. حالا شما یه صاحب بوز اومدید میگید اگر ظهور دارد خطاب در چیزی معنا نداره که اغلا حجت ندونن. ظهور هر استعمالی در استعمال حقیقی هست یا نیست؟ اگر نیست پس اصالت الحقیقه میره به هوا. اگر هست خود ظهور استعمال رأیت و اسدن هم در اینجا در استعمال حقیقی است، چرا حجت نباشه؟ در بحوث گفتن که نخیر، اینجا حق با صاحب کفایه است. چرا؟ ایشون میگه که حجیت ظهور مثل حجیت سایر امارات در نزد عقلا یک نکته کاشفیت داره، یک نکته موضوعیه و نفسیه داره. یعنی عقلا از یک طرف میبینن این ظهور غلبه مطابقت با واقع داره، از یک طرف هم میبینن ظهور مضبوطه، میشه روش حساب باز کرد، احتجاج کرد. این میشه نکته نفسیه. یک ظهور، ظهور یک چیزی که میشه به عرف گفت هذا ظاهر املا، مضبوطه. در این مثال رأیت و اسدن که ما میدونیم در رجل شجاع استعمال شده، نکته طریقیه و کاشفیت نیست برای اصالت و لایقه. چرا؟ برای اینکه ما همونطوری که غلبه داریم که مستعمل لفظ را در معنای حقیقی استعمال می کند، یه غلبه دیگه داریم و اون غلبه این که معانی مجازیه زیادند، الفاظ کمند معانی زیادند، ولذا این الفاظ کم رو بخواید بر همه این معانی وضع کنید گنجایش نداره، ولذا دو سوم معانی الفاظ برشون وضع نشده. خب این غلبه هم در نظر میگیرید یا نه؟ رأیت و اسدن، یک وقت میدونید معنای اسد حیوان مفترسه، نمیدونید این آقا چی اراده کرده، فقط غلبه اول مطرحه، غلبه استعمال لفظ در معنای حقیقی. یک وقت نه، رأیت و اسدن رو میدونید در رجل شجاع استعمال کرده، وضعش رو بر رجل شجاع نمیدونید. اینجا غلبه با عدم وضع لفظ است بر معنا، چون دو سوم معانی الفاظ برشون وضع نشده، لقلت الالفاظ و کثرت المعانی، ولذا نکته کاشفیت نداریم در اینجا که ما بیاییم اصالت الحقیقه جاری کنیم در این رأیت و اسدن تا ثابت کنیم وضع الاسد و فر رجل شجاع را، چون این خلاف اون غلبه دومه. خب این نکته کاشفیت در مثال رأیت و اسدن نمیاد که اثبات کنه وضع الاسد للرجل شجاع را، ولی در ما نحنفی که اینطور نیست. در ما نحنفی ما میخواییم مراد استعمالی متکلم را از والمطلقات بفهمیم، ما که نمیخواییم وضع را بفهمیم، ما میخواییم بفهمیم مراد متکلم را از المطلقات. اصالت و عدم الاستخدام جاری میکنیم در بعولت و نه، نه برای اثبات وضع، برای کشف مراد متکلم از المطلقات که اثبات کنیم مرادش از المطلقات بعض المطلقات نه کل المطلقات، چون اگر مراد کل المطلقات باشه مستلزم استخدام در ضمیره. این جمله رو امروز عرض کنم، بقیه مطالب بحوث انشاءالله برای فردا میگیم. آقای صدر، اینجا هم ما دو تا غلبه داریم. شما ببینید در بحث غلبه گاهی اینطور هست که غلبه در مردم شهر تهران با مسلمان بودنه، ولی غلبه با یک منطقه از شهر تهران مثلا مجیدیه با مسیحی بودنه. اکثر ساکنین این منطقه مسیحیان. اگه شک دارید این آقایی که تو تهران میبینید اهل کدوم منطقه است، اون غلبه مسلمان بودن اهالی تهران احراز ظنی میکنه که آزا مسلمان. ولی اگر رفتید تو منطقه مجیدیه یکی از ساکنین اون منطقه رو دیدید، اینجا اون غلبه دوم احراز ظنی میکنه که هازا مسیحیان. اینجا هم همینه آقا. یک وقت مراد استعمالی را از ضمیر نمیدانیم و اصالت الحقیقه میگه مراد استعمالی همون معنای حقیقی است. یک وقت ما میدانیم که مراد از بعولتون نه بعولت رجعیات هست، اینجا میشه منطقه مجیدیه. آیا اینجا هم غلبه است بر این که المطلقات بعض المطلقات است؟ این از کجا؟ از کجا؟ شاید غلبه با این باشه که نه المطلقات کل المطلقات باشه و بعولتون نباشه بعولتون نه بعولت رجعیات منهن نه. اینجا بعد از احراز این که در مرجع زمین یک نوع تزیغی هست بعض المطلقات است، اینجا شد یک منطقه کوچکتر، اینجا باید غلبه خودش رو ببینیم. ولذا همون نکته کاشفیت اینجا نمیاد، اینجا یک غلبه نیست بر عدم استخدام. مثل یک منطقه کوچکی در تهران غلبه نیست برای که مسلمون باشن. ولذا این بیان بحوث تمام نیست، انشاءالله بقیه مطالب فردا. والحمدلله رب العالمین.